ارسال برنج های خارجی به استان های شمالی خبر داده بودند، اما بارگیری این برنج های خارجی به این استان ها همچنان ادامه داره. گفتگویی بشنوید با یکی از رانندگان کامیون که به تازگی بار برنج وارداتی رو به رشت منتقل کرده.
بله، ماشین سنگین داریم. اون هفته رفتیم برای اعلان بار کرده، برای رشت، برای یه جا اعلان بار کرده، 3 تا تریلی، 3 تا ماشین خالی کردیم.
کجا خالی کردید؟
خود رشت، یکی از انبارا. انبار میگفتن اینجا پخش میکنن، میان وانتا حواله میگیرن. من شبارم خالی کردیم، چون ماشین پشت سر ما میامد، مال ما 4 صبح رسیدیم، خالی کردن در آمدیم بیرون. گفت چون صبح ما ماشین مخواد بیاد، باید شما رو خالی کنیم بریم تو اویکی بیا. اویکی هارم که من خودم خبر داشتم، هم سرویس بودیم موقع بار زدن. من پرسیدم، گفت ساعت 12:01 ما خالی کردیم.
شما برای ما بگید بار از کجا گرفتید؟ کدوم بندر بودید؟
بندر عباس. از بندر عباس حواله گرفتیم، رفتیم از اسکله زدیم، بودیم رشت.
خب شما عزیزان شنوندم، راجع به این موضوع اگر اطلاعات بیشتری هم دارید، در این زمینه تخلفی رو دیدید، میتونید به ما گزارش کنید. شما رو پیامکمون 30610. امروز صبح تو پیک بامدادی گزارشی داشتیم درباره کاهش نمره ریاضی دانش آموزا، اما در این خصوص پیامک‌های زیادی از دست شما مردم به ما رسید که می‌خوایم دیدگاه‌های مردم رو در این باره با حضور همکارم خانم بلندیان بررسی کنیم. خانم بلندیان سلام، اگه میشه ابتدا درباره گزارشتون یه توضیح بدید.
سلام به مردم خوب ایران. قبل از هر چیز بابت گرفتگی صدام عذرخواهی میکنم. موضوع این بود که نمره ریاضی دانش آموزا در سالهای اخیر با کاهش روبرو بوده، به طوری که میانگین این نمره از 33.4% در سال 81 به 7% در سال 97 سقوط کرده. یعنی اینکه در کنکور اگه دانش آموزای سال 81 بیش از 33% پاسخ سوالاتو میدادن، حالا فقط 7% پاسخ سوالاتو درست میدن. اما نکته جالبش هم اینه که درصد پاسخ درست به سوالات درس ریاضی دانش آموزای رشته تجربی بیشتر از رشته ریاضیه. حالا اینکه این علتش هم چیه؟ به اعتقاد کارشناسا یکی محکم شدن پای کلاس‌های کنکوری تو مدارسه. این خودش باعث میشه دانش آموزا به جای اینکه مفاهیم ریاضی رو به صورت عمیق یاد بگیرن، سراغ جزوه خوانی و روش‌های تستی و دم دستی برای انتخاب گزینه‌های درست تستا برن. و از همه مهمتر، کارشناسا به این اشاره کرده بودن که جذب معلم از دانشگاه فرهنگیان باعث میشه که معلمایی تدریس بکنن توی مدارس که تسلط کامل ندارن به تدریس درس ریاضی، و هم این کار باعث میشه که فارغ التحصیلای رشته‌های دانشگاهی تو رشته‌های علوم پایه بیکار بمونن، جذب مدارس نشن، جذب آموزش پرورش نشن. در این باره مردم صحبت کرده بودن که با هم میشنویم.
6 سال من مدیر بودم فقط. تو مقطع ابتدایی بیشتر معلمای میگیرن که کاری به رشتهشون نداره. تو مقطع ابتدایی میگن یا رشته علوم تربیتی باشه یا رشته مثلا ادبیات باشه، چون همچین رشته هایی میخواست، یعنی آموزش ابتدایی باشه.
من الان معلمت بازنشستم، آموزگار بازنشستم. معلم ها چه در دوره ابتدایی تا حتی تا دانشگاهش هم فنون اون مهارت های آموزش ریاضی را بلد نیستن، چون آموزش پرورش هم میاد معلم ها رو از بین لیسانس های یا تحصیل دانش آموخته های دانشگاه ها اینا گزینش میکنه، اینا روش های تدریس بلد نیستن.
من خودم دبیر ریاضی، معلم های پایی دبستان متاسفانه از نظر ریاضی سطح پایین و اصولا اینا نیروی علوم انسانی هم رشته شد، و من خودم الان تو مدرسه میبینم دانش آموزی که میاد بالا جدول ضرب رو نمیتونن، بیشتر برمیگرده به معلم پایه دبستان.
30 سال الان معلم هستم دانشگاه فرنگیان که گذاشتن. ببین الان مثلا طرف داریم فوق لیسانس شیمی، فوق لیسانس ریاضی، اینا رو جذب نمیکنن، میرن از اونجا میگیرن میارن. خب مسلمه که اون به درد نمیخوره که.
اما یه دلیل دیگه هم که باعث کاهش نمره ریاضی دانش آموزای رشته ریاضی شده که کارشناسا بهش اشاره کردن، این بوده که استعدادها بیشتر جذب رشته تجربی می‌شدن. علتش هم اینه که رشته تجربی تعداد پذیرش دانشجو کمه، بنابراین تو بازار انحصاری درآمد فارغ التحصیلاش هم زیاده. از طرف دیگه با اجرای طرح تحول و اختصاص کارانه، درآمدشون گاهی به 150 میلیون تومان هم میرسه. این در حالیه که به گفته یکی از نماینده‌های سابق مجلس، حتی نخبه‌ترین دانشجوی ریاضی هم نمیتونه درآمدی بیش از 10 تا 15 میلیون داشته باشه، به اضافه اینکه خیلی‌هاشون هم بیکارن. بازم مردم در این باره صحبت کردن که میشنویم.
مهندس عمران هستم و در حال حاضر پی اچ دی عمران دارم میکنم. اما خب دارم میبینم اونایی که هستن واقعا با قیمت‌های اصلا ناچیز، شاید به قیمت‌های کف اداره کار، یعنی اون کف درآمد اداره کار، دارن از مهندسین به نوعی دارن بیگاری میکشن. اینجوری بهتره بگم
باید دولت مشوق‌ها رو بذاره که بچه‌ها برن تو گرایش‌های ریاضی فیزیک. من خودم یک کسی هستم که تو این گرایش ریاضی فیزیک دیپلم گرفتم. همکلاسی‌ها و همرده‌های من این که شاگردای همسطح خود من بودن گرایششون عوض کردن، رفتن تو تجربی و الان پزشکن. خوشبختانه وضعیتشون از منی که رفتم رو تو رشته مهندسی و 10 سال کار کردم تو سند خیلی از من بهتره.
الان یه بچه لیسانس برای چی بگیره؟ الکی یه نمره 10 بگیره بره بالا دیگه، برای چی بخونه؟ خودشو زحمت بندازه ریاضی رو بخونه. لیسانس برق سر من گرفته، دست خالی مونده خونه. چه دردش می‌خوره ریاضی الان؟
من خودم فوق لیسانس مکانیکم. توی این مملکت فعلی شما با فوق لیسانس مکانیک شکل استخدام بکنن، یه حقوق کارگر چاره با یه درآمد خیلی کم بیباره. مثلا حد ما 2,500 پرداخت برای مهندس فوق لیسانس مکانیک. در حالی که پزشکی به خاطر درآمد بالایی که داره همه علاقه همشن به پزشکی ریاضی که واضح.
اما پیامد کاهش نمره ریاضی و کوچه نخبگان از این رشته هم خیلی مهمه، چون میتونه آینده توسعه صنعتی و مهندسی کشور رو تحت تاثیر قرار بده. به ویژه اینکه کشور ما در تحریم قرار داره و کشورهای خارجی حاضر نمیشن به این راحتی فناوری در اختیار ما قرار بدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از اطلاعاتی که به ما و شنوندگان عزیز دادید. شما مردم هم میتونید در این باره باز هم نظرتون رو به ما بگید، اینکه علت کاهش نمره ریاضی و کوچ دانش آموزا از رشته ریاضی به تجربی چی بوده و شما چه راهکاری پیشنهاد میکنید. شما رو پیامک ما 30610. گزارش اول امروزمون درباره ساخت و ساز در مسیل‌ها بود. یکی از شما عزیزان شنونده از روستای روئین خراسان شمالی پیامک دادید، گفتید 13 متر داخل بستر رودخانه رو خاکریزی کردن، حتما باید اتفاقی بیفته تا پیگیری کنن. چرا همین الان که دارن بستر رودخانه رو خاکریزی میکنن کسی به فکر نیست؟ در پیامک دیگری هم گفتید، من راننده اتوبوس داخل شهری بخش خصوصی هستم از استان اردبیل، متاسفانه ما رو بیمه تامین اجتماعی نمیکنن و سایتش هم بسته است. اگرم بخوایم از جای دیگه بیمه کنیم قبول نمی کنن، میگن کارت شهری دارید. شماره پیامک ما 30610.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بعد از ظهر سه شنبه شما شنوندگان همراه رادیو معارف به خیر و سلامتی باشه. هفتم خرداد ماه هست، 22 رمضان. پی میگیریم بخش سوم برنامه های رادیو معارف رو و دعوت میکنیم که تا انتها همراه ما باشید. خدمتون عرض کنم که بعد از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان رو که در خبرها شنیدیم، تا دقایق دیگه همراه میشیم با پخش مستقیم ترتیل قرآن کریم از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بعد از ترتیل ساعت 16 با رباق معرفت مباحث کلام جدید در این برنامه همراهتون هستیم. 16:30 دقیقه مستند دلیل آفتاب کارکردهای ولایت فقیه در نظام اسلامی رو بهش میپردازه. 16:50 دقیقه با برنامه نشانی همراهتون هستیم، جوان و ضرورت دشمن شناسی موضوع برنامه نشانی هست. 17 با اخبار کوتاه همراه میشیم. بعد از خبرهای کوتاه ساعت 17 اطلاع رسانی مسابقه پیامکی آیات نور تقدیمتون میشه. 17:20 دقیقه مکارم خوبان به سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای اختصاص داره. 17:45 دقیقه هم با مسابقه ضیافت با شما گرامیان خواهیم بود. هنگام اذان مغرب و لحظه افطار 20:32 دقیقه خواهد بود. همراه ما باشید، در خدمتون هستیم تا انشاءالله شروع ترتیل خوانی قرآن کریم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری.
دعوت میکنم همراه باشید با حجت الاسلام ابوالقاسم و توضیحات در مورد چند آیه از جزء 22 قرآن کریم.
قرآنی طوق نجاتی، آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی. ان القرآن لنور.
حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم و توضیحاتی در مورد چند آیه از جزء 22 قرآن کریم و در ادامه انشاءالله ترتیل خوانی رو گوش جان خواهیم
سپرد. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی. ان القرآن انیس لفؤادی فی ازماتی، منحنی الصبر على ما قد القى من عثراتی. ان القرآن انیس لفؤادی في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني.
السلام عليك يا فاطمة المعصومة. بسم الله الرحمن الرحيم. روز 22 ماه مبارك رمضان است. به لطف الهی آیات جزء 22 در کنار حرم ملکوتی کریمه اهل بیت سلام الله علیها تلاوت می شود. آیاتی که مشتمل بر سوره احزاب، سوره سبع، فاطر و همچنین تعدادی از آیات سوره مبارکه یاسین هست. فراز و دو مقطع از آیات این جزء رو که به دو داستان اشاره داره انتخاب کردیم که وجه مشترک این دو داستان این است که برای تحقق دین باید هزینه پرداخت. تحقق دین و پیاده شدن دین در سطح جامعه بی هزینه نیست. هزینه ای که پیامبر گرامی اسلام پرداختند و در سوره احزاب به اون اشاره شده و هزینه ای که حبیب نجار یا مؤمن یاسین، مؤمن آل یاسین پرداخت که در سوره یاسین به اون اشاره شده، انشالله به این دو نکته اشاره خواهیم کرد. بشنویم آیات 39 و 40 سوره مبارکه احزاب را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
پیامبر گرامی اسلام شخصی رو به فرزند خواندگی گرفته بودند، نام او زید بود. بر اساس فرهنگ جاهلی فرزند خوانده اگر ازدواج می کرد دیگه انسان نمی تونست با همسر فرزند خوانده اش ولو بعد از اینکه طلاق گرفت ازدواج کنه. زید همسر خودش رو طلاق داد و طبق سنت جاهلی پیامبر حق ازدواج با زن همسر خوانده رو ندارد. اما این یک سنت غلط هست، این سنت باید شکسته بشه. خداوند متعال به پیامبر دستور می‌دهد که با این زن ازدواج کند. چرا؟ برای اینکه تحقق احکام الله در جامعه نیازمند اقدام عملی است. با اینکه این حکم در قرآن قبلا بیان شده، در سوره نساء خدای متعال حکم مسئله رو بیان فرموده است، فرموده است اگر فرزندان شما، فرزندان پسرخوانده شما ازدواج کنند و طلاق بدهند، میتونید با اون زن ازدواج کنید، اما در این حال برای شکستن یک سنت جاهلی اقدام عملی لازمه. عده زیادی پیامبر رو شماتت کردند، پیامبر اکرم هزینه دادند، اما برای تحقق این حکم باید این هزینه رو داد. آیه که خونده شد آیه 39، پیامبر را مبلغ رسالات الهی میدونه. اساساً تبلیغ معناش همینه که انسان با عمل خودش احکام الله رو در جامعه پیاده بکنه. حقیقت تبلیغ، تبلیغ عملی است که فرمودن کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم، باید با عمل مردم رو به سمت احکام الله دعوت کرد و این از تبلیغ حقیقی. امروز هم متاسفانه سنت‌های جاهلانه مدرن به جامعه ما تسری پیدا کرده است. اشخاصی که بعضن مرجعیت اجتماعی دارند در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. تشریفاتی که برای ازدواج‌ها قائل هستند، یک قانون نانوشته است به گردن دامادها می‌گذارند یا به گردن پدر عروس می‌گذارند. هزینه‌های بالای مراسم ازدواج، مهریه‌های سنگین، اینا همه مصداقی است از مصادیق سنت‌های جاهلی که باید توسط بزرگان شکسته بشه، باید توسط چهره‌های مطرح و معروف اجتماعی شکسته بشه. مسئولیت ها در این جهت چند برابر هست. متاسفانه به دلیل آلوده شدن فضای فرهنگی برمون به این سنت های جاهلی، آمارهای نگران کننده ای در خصوص ازدواج میشه. در سال 97 تعداد طلاقی که ثبت شده از تعداد ازدواجی که ثبت شده بیشتر بوده. میانگین سن ازدواج مردان 27 سال شده است. در حدود 4,376,000 نفر اشخاص بالای سن 32 سال در کشور ما هستند که هنوز ازدواج نکردند. اینها به خاطر سنت‌های جاهلی است که ازدواج رو سخت کرده. این رسالت خواص هست. الذین یبلغون رسالات الله، با عمل خودشون باید ازدواج آسان رو در جامعه ترویج کنند و امروز عمل به این آیات به معنای اقدام عملی در جهت آسانسازی ازدواج و ترویج فرهنگ صحیح اسلامی است. داستان دیگری که در سوره یاسین به اون اشاره شده، اون هم باز نمونه است از کسانی که برای تحقق دین هزینه داد. شخصی به نام حبیب نجار که در آیات 13 و 14 سوره یاسین این ماجرا آغاز میشه و انشالله ادامهشو عرض خواهم کرد. بشنویم آیه 13 و 14 رو.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مرسلون.
خداوند می‌فرماید داستان اون منطقه‌ای رو که ما دو فرستاده به سوی آنجا فرستادیم رو برای مردم بگو. اون منطقه منطقه‌ای است به نام انطاکیه. مردمی در اون منطقه زندگی می‌کردند که بت‌پرست بودند، پادشاهانی که فضای کفر رو در جامعهشون ترویج می‌کردند. حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام دو فرستاده به سوی اونها فرستاد. این دو فرستاده در هنگامی که میخواستن وارد منطقه بشن، در حومه شهر با پیرمردی آشنا شدند. پیرمرد نامش حبیب هست، شغل او نجاری بوده است، تا قبل از این بت میساخته، اما پیامبران الهی او رو نصیحت میکنند، فرزندی داره، فرزند او رو شفا میدند. این اتفاق باعث میشود این پیرمرد مؤمن بشود، ایمان واقعی، ایمان راسخ، بت پرستی رو کنار بگذاره و مدافع این فرستادگان حضرت عیسی باشد. این دو فرستاده حضرت عیسی وارد شهر شدند، نزد پادشاه رفتند، با او سخن گفتند، او را به سمت دین و به توحید دعوت کردند، اما پادشاه سخن آنها را نپذیرفت. حضرت عیسی مبلغ سومی رو فرستادن. قرآن میگه فعززنا به ثالثن، این سه نفر به سراغ پادشاه و اطرافیان او رفتن. پادشاه و اطرافیان او نتونستن تحمل بکنند این دین جدید رو، تصمیم به قتل این سه نفر گرفتند. در این میان حبیب نجار، این مؤمن با تقوا، این مرد صالح، یه جریان اجتماعی در حمایت از پیامبران خدا به راه انداخت. این جریان اجتماعی باعث شد کار بر پادشاه و اطرافیانش سخت بشه. احساس کردند موقعیتشون در معرض خطر هست. در یک اقدام ناجوانمردانه این مرد خدا رو به شهادت رسوندند، که سوره یاسین سوره شهید است، سوره شهیدی که در راه دفاع از حق جان خود را تقدیم کرده است. بشنویم آیه 20 و 21 رو.
وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون.
این شخص اولا در حومه زندگی میکرده و جاء من اقصى المدینه رجلون، معلوم میشه از طبقه محروم بوده، از طبقه مستضعف، پا برهنگانی که همیشه اونا پای کار انقلاب و اسلام و دین هستند. یسعا، با سختی خودش رو به مرکز شهر رسونده است. طبق برخی از تفاسیر یک مشکلی هم در پای او بوده و به سختی راه میرفته، اما این مرد خدا اونچنان قاطعانه از پیامبران الهی دفاع میکنه که نام او در کتاب آسمانی ماندگار میشود. سخن او یک کلمه است که میخوام چند دقیقه درباره این یک کلمه صحبت بکنم. یا قوم تبع المرسلین، ای مردم باید از فرستادگان الهی پیروی کنید. پیروی کردن از فرستادگان الهی یعنی در مقام عمل دستورات آنها را به اجرا گذاشتن. اونی که سخته عزیزان همینه، و الا یک سلسله اعتقادات اگر به عمل مبدل نشه کار سختی نیست. نوشتن مطالب در کتابها اگر در سطح جامعه اجرا نشه کار سختی نیست و ارزش چندانی هم نداره. نوشتن، خواندن، درس دادن مقدمه برای تحقق است. مقام معظم رهبری فرمودن رسالت انبیاء الهی تحقق دین بوده است. این مؤمن، این حبیب نجار جان خودش را در راستای تحقق دین فدا کرد. امروز کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند که باید برای تحقق دین زمینه سازی بکنند، اشخاص متعددی از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند، باید قوانینی تصویب کنند که این قوانین مصداق تبعیت از رسول است. قوانینی که به عنوان مثال امر ازدواج رو تسهیل می کند، از کانون خانواده حمایت می کند، جایگاه زن در خانه را تثبیت می کند، نه قوانینی مانند FATF یا قوانینی مانند سند BC که به جای تبعیت از پیامبران در صدد نهادینه کردن پیروی از استکبار جهانی و فرهنگ منحط غربی است. و البته این تلاش تلاشی است که هزینه دارد. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف فرموده است ولقد کنا مع رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. در جنگ ها گاهی پدرانمون رو باید میکشتیم، فرزندانمون رو، عموهامون رو. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. در این حال با اینکه کار سختی بود، اما ایمان ما و تسلیم ما بیشتر میشد. فمرتن لنا من عدونا مرتن لعدونا منا. یک بار ما بر دشمن پیروز می شدیم، گاهی دشمن به ما ضربه می زد. فلما رأى الله صدقنا انزل بعدو من الكبت. وقتی خدا دید که ما صادقانه پای دین ایستادیم، در جهت اقامه دین داریم تلاش میکنیم، دشمن ما رو نابود کرد. و انزل علینا النصر، پیروزی رو بر ما فرو فرستاد. و جمله آخر امیرالمؤمنین که تکان دهنده است فرمود ولعمری لو كنا نأتی ما اتیتم ما قام للدین عمودون، اگر ما میخواستیم مثل شماها زندگی بکنیم دین برپا نمیشد. ولخضر للایمان عودون، هیچ شاخه ای از شاخه های درخت ایمان سبز نمیشد. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های اخیرشون با استناد به آیات متعدد قرآن و روایات فرمودند وظیفه پیامبر فقط بیان معارف نیست. به همین علت نبی مکرم اسلام برای عملی شدن توحید و اقامه قسط مجاهدت و مبارزه می کند تا اسلام در معنای جامع و کامل آن محقق شود. علما نیز به عنوان ورثه انبیا موظفند برای تحقق اسلام در محیط زندگی مردم تلاش کنند که اوج این تلاش را امام ما رضوان الله تعالی علیه در مقام یک حکیم واقعی انجام داد. خدای متعال همه ما را قدردان خونهای به ناحق ریخته شهدای انقلاب در جهت به پاداشتن اسلام قرار بدهد. به ما توفیق رهروی راه امام و شهدا را عنایت بفرماید. آماده می شویم برای شنیدن آیات جزء 22 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما تلا في بيوتكن من آيات الله وحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.